ای بود داشته های ای برنامه. تا برنامه بعد، علی یار و مددگارتان.
در امتداد لحظه ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
پدر مرا از نزدیک دوبار باخت که من ایوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرانقدر، سلام های ما را پذیرا شوید. آیا در مورد تاریخچه پوهنتون کابل می دانید؟
تعمیرم بسیار محدود بوده، بخش دپارتمنت کیمیا در پل باقومی قرار داشت.
فضا و ماحول پوهنتون کابل در گذشته چی گونه بود؟
ما به صنف می رفتیم یا درس می خواندیم. ما تصور نمی کردیم که همراه ما کی هستن. مثل خواهر و برادر دمو یک صنف درس می خواندیم.
و اکنون وضعیت پوهنتون کابل از چی قرار است؟
روند پذیرش محصلان در سطح لیسانس و ماستری و دکترا از آدرس امتحان کنکور است.
با این موضوعات میاییم به سوی شما. در آغاز در مورد تاریخچه پوهنتون کابل گپ میزنیم. این که ابتدا کدام پوهنزه ها تأسیس شده است هم در این باره برایتان میگوییم. و در اخیر از وضعیت کنونی پوهنتون کابل در یک مصاحبه هم برایتان توضیح داده میشود. من فوزیه نوری هستم و این برنامه را شمیلا جاوید تهیه و ترتیب کرده است. پوهنتون کابل که به عنوان اولین نهاد تحصیلات عالی در افغانستان است، در زمان محمد نادرشاه در سال 1311 هجری شمسی تأسیس شده است که در ابتدا صرف پوهنزه طب با سرپرستی یکی از متخصصین ترکی به نام پروفیسور رفیقی کاملبیک با شمولیت 8 محصل فعالیتش را آغاز کرد. در پهلوی تعمیر ساده این پوهنتون یک شفاخانه کدری که امروز به نام شفاخانه علی‌آباد یاد می شود نیز ساخته شد. بعد در زمان محمد ظاهرشاه نظر به شوق و علاقه جوانان پوهنزه حقوق و علوم سیاسی و بعدها پوهنزه های اقتصاد، فارمسی، تعلیم و تربیه، شرعیات، انجینری، زراعت و ادبیات تأسیس شد و اولین رئیس افغانی در پوهنتون کابل دکتر مجید و بعدها خانم کبرا نورزایی بود که در کابینه محمد هاشم میوندوال به حیث وزیر صحت عامه مقرر گردید بود. پوهان زلمه احمدزی رئیس پوهنزه فیزیک پوهنتون کابل با توضیح بیشتر در این باره.
در سال 1321 پوهنزه به نام پوهنزه علوم طبیعی یا پوهنزه ساینس تأسیس شد. تعمیرم بسیار محدود بوده، بخش دپارتمنت کیمیا در پل باقومی قرار داشت. کمکای اکادمیک در روز من از طرف کشور آلمان بود و به مرور زمان محصلین فارغ شده از پوهنزه و همچنان استادان برای تحصیل درجه و دیگری ماستری و پی‌اچ‌دی به آلمان اعزام شده بودند که تعداد زیادی از اساتید در جرمنی تحصیل کردن و بعد از برگشت در جرمنی مصروف تدریس در پوهنزه شدند. حسینی صاحب که فیلن در جرمنی قرار دارم، پوهان صاحب نیاز محمد بخشی که فیلن حیات نداره خدا ببخشه، پوهان صاحب عبدالحی نظیفی و سایر استادای دیگر سوای تحصیلی به سطح منطقه و حتی به سطح اروپا بود.
با گفته استاد احمدزی، فارغان مکاتب در آغاز مجبور نبودند که امتحان کنکور را سپری نمایند، اما با گذشت زمان و بیشتر شدن پوهنزه ها و همچنان علاقمندان تحصیلات عالی، قانون امتحان کنکور فارغان مکاتب رایج گردید. پوهان ضیا نیکبین، آمر دپارتمنت فلسفه و جامعه شناسی پوهنزه علوم اجتماعی پوهنتون کابل گفت زمانی که او در امتحان کنکور سال 1359 کامیاب شد، این پوهنزه مستقل نبود.
در سال 1357، یعنی بعد از پیروزی انقلاب ثور، پوهنزه ادبیات با 3 پوهنزه دیگه که یکی پوهنزه هنرها بود، یکی پوهنزه علوم اجتماعی بود، یکی پوهنزه زمینشناسی بود، تقسیم شد که دپارتمنت فلسفه جزی از پوهنزه علوم اجتماعی بود. در وقت پوهنزه علوم اجتماعی نبود، پوهنزه تاریخ و فلسفه بود که پوهنزه ژورنالیسم هم باعث یک دپارتمنت جزی از پوهنزه علوم اجتماعی بود. من در سال 1362 فارغ شدم و در ثور 1363 من باعث استاد در کادر دپارتمنت فلسفه و جامعه شناسی باعث اسیستان ایفای وظیفه کرد.
پوهاند نیکبین علاوه کرد فضا و ماحول پوهنتون کابل آن زمان برای تحصیلات عالی نسبت به امروز خیلی فرق می کند. این که چگونه، باز هم آقای نیکبین در مورد توضیح می دهد.
کشور ما در کل ممثل یک دموکراسی روشنگری بود. در اون زمان مثلا محصلین به شکل آزاد داخل پوهنتون می شدن میکردن. دخترهایی که مثلا از اطراف میامدن داخل لیلی بانتون کابل میشدن، وقتی که یک مدت زمانی بسیار کوتاه میگذشت، اونا کاملا با محیط پانتون خودن آراسته میساختن. ما که اون روز تا این روز مقایسه میکنم، این وقت با استاد باعث یک فرد اکادمیک برخورد میشد، امروز اونمو جایگاه نداره. هیچ ما یادم نمیاد که ما در سن پانتون کدام مسئله را با پیرنتونبان دیده باشیم که داخل پانتون داره.
از سوی دیگر دکتر زرغونه رشتین زیور، استاد پوهنزه ادبیات پوهنتون کابل و یکی از فارغان دوره های گذشته پوهنتون کابل، میگوید زمانی که آنان با پوهنتون میرفتند، محصلان با یک فرهنگ عالی داخل پوهنتون میشدند.
اون زمانی که ما محصلین بودیم و تا تقریبا تا سال 70، اگرچه شرایط باز فرق کرد کم کم، مگر امو لباسی تقریبا بگویم که لباس اروپایی دیگه پوشیده میشد، البته با امو فرهنگ افغانی. دامن جاکت بود یا پیران میپوشتند، البته جوراب هم روش میپوشت. دیگه چادر و دستمال و چیزا قدر نبود، یک آرامش بود. اگرچه تعداد محصلین کم بود، استادایی داشتیم که راستی پوهان عبدالحی حبیبی بود، پوهان صدیق الله رشتین، استاد بینوا و همین قسم دیگه استادای زیادی بودن که اونا بر ما تدریس میکردن.
اما امروز پوهنتون کابل با 86 سال سابقه و 21 پوهنزه راه پرخم و پیچ را پشت سر گذاشته و اکنون سالانه هزاران محصل را در مقطع لیسانس و فوق لیسانس فارغ و نسبت به گذشته خیلی تفاوت کرده است. پوهنوال سید شیرشاه سادات، رئیس پوهنزه علوم وترنری پوهنتون کابل که بیشتر از 50 پوهنتون های دنیا را دیدن کرده است، میگوید
پوهنتون کابل اعتباردهی ملی خود داره و ما میریم به طرف اعتباردهی منطقوی و بعد از اون میریم به طرف اعتباردهی بین المللی. مشکلات خود را که داره ایست که آزادی اکادمیک 100% تعالی نداره، مثل که در کشورهای خارج در پوهنتونایشان میبینن، اینا هم آزادی اکادمیک داره و هم آزادی مالی دارند و ما هم کوشش میکنیم که اون مراحل طی کنیم و خود به اون راستا برسانیم. ولی با تاسف قسمی که میبینن بودجه کلی وزارت تحصیلات عالی بسیار کم است که 1.6% است، نمیتونه که برای توسعه و انکشاف تکافوی این پوهنتونا را کنه.
این که اکنون شرایط تحصیلات عالی در این پوهنتون با کدام معیار هاست و سالانه با چه تعداد محصل از این نهاد فارغ میشوند، در این باره همکارم شمیلا جاوید مصاحبه ای را با پوهندوی دکتر محمد نعیم عظیمی، معاون علمی و استاد پوهنزه اقتصاد پوهنتون کابل انجام داده است که توجه شما را به شنیدن آن معطوف می‌داریم. آقای عظیمی در آغاز گفت اکنون پوهنتون کابل با داشتن 96 دیپارتمنت در سطح لیسانس و فوق لیسانس فعالیت می‌کند.
روند پذیرش محصلان در سطح لیسانس و مستری و دکترا در پوهنتون کابل از آدرس امتحان کنکور یا امتحان ورودی هست در رشته‌های مختلف و از بلندترین نمرات بر اساس ظرفیت جذب پوهنتون‌ها معرفی می‌شود. امروز در سطح پوهنتون کابل ما مجموع 96 دیپارتمنت تحصیلی در سطح لیسانس داریم که مجموع تعداد محصلای ما در این برنامه‌های روزانه و شبانه ما در سطح لیسانس به 24000 محصل میرسه. ما تا سال گذشته 17 برنامه ماستری داشتیم که در رشته‌های علوم طبیعی و علوم اجتماعی ارائه خدمات می‌کردن بر محصلای ما. امسال خوشبختانه تانستیم با ارائه اسناد بسیار موثق و دلایل موجه بر اساس مقرری فوق لیسانس مجوز 4 برنامه ماستری دیگر از وزارت محترم تحصیلات عالی بگیریم که مجموع برنامه‌های ماستری ما در سطح پوهنتون کابل 21 برنامه میباشه.
میشه از نصاب تحصیلی در پوهنتون کابل برای ما و شنونده بگوین که آیا نصاب تحصیلی پوهنتون کابل با معیارهای جهانی عیار است یا خیر؟
امروز در دنیا 4 نسل از پوهنتون‌ها را تعریف که نسل اول پوهنتون‌ها بیشتر نسل آموزشی هست. فعالیت این پوهنتون‌های نسل اول آموزش دادن محصلان است. نسل دومی که بعداً بر اساس نیازمندی ایجاد میشه در سطح جهان بیشتر تحقیق محور هست. نصاب تحصیلی از این نوع پوهنتون‌های نسل دوم بیشتر تحقیق محور هست و از آدرس تحقیقات علمی اینا بتونن اختراعات و رفاه به بشریت تقدیم بکنن. نسل سوم از پوهنتون‌ها بیشتر نسل کارآفرین است. نسل چهارم از پوهنتون‌ها نسل بسیار جدید است که در قرن 21 تعریف میشه. این نسل بیشتر تحولگرا و تعالیگرا هستند که در نظام همون مملکت اینا یک تحول و تعالیل به وجود میارن، مثلا در امور ملت سازی، در بحث تأمین امور صلح و در بحث بازارسازی اینا نقش بسیار بارز دارن. تا 3 سال گذشته پوهنتون کابل پوهنتون نسل اول بود، ولی از 3 سال به این طرف تصمیم رهبری پوهنتون کابل بر این شد تا ما نصاب مجموعه برنامه های پانتون کابل بر اساس اقتضای بازار تعدیل بکنیم. روشی که ما تعریف کردیم برای تعدیل نصاب خود روش نتیجه محور است.
خب ظرفیت جذب محصلین در پانتون کابل سالانه به چه تعداد است و آیا توانسته جوابگوی همه متقاضیان از لحاظ جذبشان به این پانتون باشه؟
ما در سال گذشته که 2018 بر 2019 بود، ما میزان تقاضای برنامه های ماستری بی نهایت زیاد تجربه کردیم. سال گذشتهش به مجموعی برنامه های ماستری ما که 350 کرسی بود 2200 تن متقاضی داشتیم، ولی در سال 2018 بر 19 این 2000 تقاضا به 12000 تقاضا مبدل شد. حال پانتون کابل که ظرفیت جذب 350 تن داره و تقاضای 12000 نفری چگونه میتونه درست پاسخ بده؟ این به این معنا نیست که ما بتوانیم به شکل بسیار آنی و مقطعی ظرفیت جذب پانتون کابل بالا ببریم، چرا که ظرفیت جذب پانتون کابل بالا بردن ازی مقتضای بودیجر میکنم، مستلزم تعداد کثیری از استادا و زیربناها و روبناها و اینا هست که فعلا اگر شما ببینید سهمیه وزارت تحصیلات عالی از بودیجه ملی ما و شما 2.8% است. وجود فلسفی خود سکتور خصوصی تحصیلات عالی در نظام افغانستان هم همیست که در صورتی که دولت نمیتونه پاسخگوی نیازمندی های جامعه باشه در تحصیلات عالی، سکتور خصوصی به عنوان یک نهاد یا یک مکانیزم تقویتی یا حمایتی بر تحصیلات عالی بتونه این ظرفیت اونها جذب کنه و اونا هم به این خدمت گذاری بپردازن.
بسیار زیاد تشکر.
لطف میکنین. تشکر. کتاب را باز کن، درس تازه را آغاز
کن، آغاز کن. با آرزوی تحصیلات عالی معیاری در افغانستان این برنامه در امتداد لحظه ها را اختتام میبخشیم. تا بعد، خداوند یار و مددگارتون. یک ورق زن، یک ورق حساب، یک ورق غزل، یک ورق حساب، برای ما همین از بهترین کتاب.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
رادیو آزادی.